است. امیر سالار داوودی در 11 خرداد به حکم دادگاه انقلاب در تهران به 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان مجازات اشد یعنی 15 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، با وجود نامشخص بودن جزئیات حکم، همسر امیر سالار داوودی پیشتر 15 سال از حکم صادره را مربوط به راه اندازی یک گروه تلگرامی خوانده بود. امیر سالار داوودی 13 خرداد پس از 190 روز حبس در بازداشتگاه حفاظت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. در همان زمان سازمان عفو بین الملل در واکنش به حکم 30 سال حبس و 111 ضرب شلاق برای امیر سالار داوودی، حکم صادره علیه این وکیل دادگستری ایران را حیرت انگیز و بیرحمانه خواند و افزود راه اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به آزادی فوری و بیقید و شرط این وکیل دادگستری ایران دانسته، تأکید کرده امیر سالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است. امیر سالار داوودی 29 آبان سال گذشته توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد، دفتر کار و خانه‌اش مورد تفتیش قرار گرفت و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصیش ضبط شد. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع این وکیل دادگستری ایران، فروردین گذشته اتهامات نسبت داده شده به امیر سالار داوودی را حدود 8 تا 9 مورد شمرد: تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری جمهوری اسلامی را از جمله اتهامات این وکیل دادگستری ایران دانست.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه با استناد به داده‌های صنعتی و کشتیرانی گزارش داد صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه به 100 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. منابع صنعتی به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی در ماه جاری روزانه به طور متوسط 100 هزار بشکه نفت ایران فروخته است. از چالش‌های صادرات نفت ایران از علی فولادی بشنوید.
از سه ماه پیش که آمریکا دیگر معافیت‌ها برای مشتریان ایران را تمدید نکرد، کار تهران برای فروش بشکه‌های نفتش روز به روز سخت‌تر شده. شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر می‌گوید بشکه‌های نفت بدون مشتری ایران به حدی رسیده که دیگر نفتکشی برای انبار آنها در اختیار ندارد. تنها دلخوشی تهران الان این است که هنوز در خشکی جا برای نگهداری نفتش دارد. البته فعلا تأسیسات دالیان و جینجو در چین از نقاطی است که ایران فقط ظرف 3 ماه 11 میلیون بشکه انبار کرده. بیش از 55 میلیون بشکه روی آب و 56 میلیون بشکه در خشکی. جمعاً 111 میلیون. این کل نفتی است که تا ماه پیش روی دست ایران مانده است. با فرض قیمت متوسط 60 دلار برای هر بشکه، یعنی نزدیک 7 میلیارد دلار از دارایی ایران دارد خاک می‌خورد. گذشته از هزینه نفتکش‌ها و انبارهای زمینی، مشخص نیست که در ماه ژوئیه چقدر به تعداد این بشکه‌های بی‌مشتری اضافه شده، اما اسناد و شواهد نشان از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره دور بازار نفت ایران دارد. آمار و ارقام همه به ضرر ایران است. فروش نفت که حدود یک سال پیش 2,800,000 بشکه در روز بود، حالا تا 417,000 بشکه سقوط کرده. در این بین چین و بعد ترکیه با وجود تحریم آمریکا هنوز به خرید نفت ادامه می‌دهند. تهران امیدوار است با همه فشارها دست کم این دو مشتری را حفظ کند. تحقیقات شرکت کپلر اما نشان می‌دهد ایران در یک ماه گذشته در دو نوبت بیش از 2 میلیون بشکه نفت به سوریه برده. به تازگی هم ابرنفتکش گریس 1 به اتهام حمل نفت به مقصد سوریه نزدیک جبل الطارق توقیف شد. ایران یک مشکل را حل می کند، یک مشکل دیگر شروع می شود. مسائل فروش و انبار نفت ایران کم بود، حالا موضوع عبور و مرور نفتکش ها به آن اضافه شده. بعد از گریس 1 حالا صحبت از توقیف دو نفتکش چینی حامل گاز مایع ایران در آبهای سنگاپور است. حالا ایران مانده و مسئله نفت و نفتکش هایش که روز به روز پیچیده تر می شود. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
و پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
در بسیاری از پیام‌های هموطنان میشنوم که میگویند خسته ایم، ذله شدیم، آقای ترامپ ایالات متحده یک کاری بکن. هموطنان عزیز، این رو بپذیرید و باور داشته باشید که اگر قرار است تغییری در ایران رخ بده، این تغییر باید به توسط ما ملت ایران رخ بده، نه ایالات متحده یا کسی دیگری. آقای ترامپ نبود که در ایران فریاد میزد یا مرگ یا خمینی، این بنده و جناب عالی بودیم. این نظام باید با فریاد ما، همونطوری که با فریاد ما به سر کار اومد، باید با فریاد ما ایران رو ترک کنه.
اگه توی دین ما شهامت یه ارزشه، پس بیایم شهامت اینو داشته باشیم که بعد 40 سال که انقلاب کردیم یه سری سیاستامون اشتباه بود، یه سری سیاستایی که داشتیم اشتباه بود. به عنوان مثال همین سیاست حجاب اجباری، سیاست‌های داخلی ما اشتباه بوده، سیاست‌های خارجیمون هم اشتباه بوده. بیایم بازنگری کنیم تو سیاست‌های داخلی و خارجی. اگه حجاب اجباری جواب میداد، امروز اون چادریایی که اول انقلاب یا زمان شاه بودن چرا دیگه چادری نیستن، همه شدن مانتوی و روسری، اونم بعد حجاب. اگه سیاست خارجی ما درست بوده، چرا وضعیت اقتصادی و صادرات این مملکت به این روز رسیده؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر عامل مترو تهران فرنوش نوبخت امروز از برنامه ریزی برای آنچه ارشاد بی‌حجابان و بدحجابان در مترو عنوان کرد اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته آن مقام شهرداری قرار است در آن برنامه ریزی در همکاری با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از مأموران زن مترو استفاده شود. همزمان رئیس اتحادیه پوشاک تهران از پیگیری طرح برخورد با آنچه مانتوهای جلوباز و پوشاک نامتعارف عنوان شده به دستور دادستانی در تهران اطلاع داده است. در اقدام دیگر، در ادامه طرح ارسال پیامک کشف حجاب به رانندگان خودروها، فرمانده نیروی انتظامی گیلان امروز از ارسال 66,000 پیامک هشدار به شهروندان در آن استان اطلاع داده است. موج برخورد با افرادی که بی‌حجاب و بدحجاب عنوان می‌شوند هر سال با آغاز فصل گرما در نظام مذهبی حاکم بر ایران شدت می‌گیرد. یک عضو کارگری شورای عالی کار امروز از تشکیل جلسه آن شورا اطلاع داد و گفت راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران از موضوعات بررسی شده در آن نشست بوده است. روزبه بلهری.
بر اساس داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید از خرداد سال گذشته تا خرداد سال جاری 3 رقمی شده است. به گونه‌ای که گوشت قرمز حدود 100,000 تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد و در کنار آن مرغ به قیمت بیش از 15,000 تومان عرضه می‌شود. در این ارتباط تصور کنید یک خانواده کارگری با حداقل دستمزد 1,760,000 تومان توانایی خرید چه میزان گوشت قرمز در هر ماه را دارد؟ پاسخ این است: حدود 18 کیلوگرم. به عبارت دیگر، یک خانوار کارگری اگر 18 کیلوگرم گوشت خریداری کند، توان خرید هیچ کالای مصرفی دیگری را نخواهد داشت. البته اگر فرض را بر این بگذاریم که این خانوار با مشکل مسکن هم روبرو نباشد، یعنی صاحب خانه باشد. در این شرایط و همزمان با انتقاد روزافزون تشکل‌های کارگری و صنفی از آنچه دستمزد زیر خط فقر می‌نامند، شورای عالی کار نشستی را در روز سه‌شنبه برگزار کرد. در این ارتباط علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که در این نشست پیشنهادهایی درباره تأمین مسکن کارگران و راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت مطرح و مقرر شد که این پیشنهادها به دبیرخانه شورای عالی کار ارسال شود. بر اساس گزارش‌ها، سبد معیشتی یک خانوار کارگری به حدود 7 میلیون تومان در ماه رسیده، اما حداقل دستمزد ماهانه کارگران همانطور که گفته شد 1,760,000 تومان است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 5,330,000 تومان کمتر از هزینه ماهانه ایشان است. حداقل دستمزد 1,760,000 تومانی در شرایطی از سوی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد که کمیته مزد همین شورا قبل از آن اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری 3,760,000 تومان است.
روزبه بلهری، خلاصه خبرها 23:30 ایران.